إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 26 شکرگزاری واکنش فطری به نعمت ها بهره‌مندی از نعمت ها و واکنش های روانی و رفتاری انسان. پس از آن که انسان دریافت که خداوند نعمتی را در اختیارش نهاده و نیازش را برآورده ساخته است، به طور طبیعی واکنش ها و حالات خاص روانی در وی پدید می آید. اگر چیزی در اختیار انسان قرار گیرد که فایده فوری داشته باشد، مثلا آب خنکی در اختیار فرد تشنه‌ای قرار گیرد و او توجه داشته باشد که خداوند آن نعمت را به او عطا کرده است، از نوشیدن آن آب و بهره بردن از آن نعمت لذت می‌برد و به دنبال احساس لذت، احساس سرور و شادمانی و حالت انبساط خاصی در انسان پدید می‌آید که بی تردید این احساس غیر از لذتی است که ابتداءً از آشامیدن آب خنک یا استفاده از هر نعمتی پدید می‌آید. در پی این حالت انبساط و سرور، انسان گشاده رو می گردد و با روی باز با دیگران برخورد می کند و با آنان سخن می گوید. در مقابل، کسی که نعمتی را از کف داده، حالت انقباض و گرفتگی در او پدید می آید و مغموم و ناراحت می گردد و حال و حوصله سخن گفتن با دیگران را نیز ندارد. حالت سومی که به هنگام برخورداری از نعمت به انسان دست می‌دهد، حالت رضایت و خوشنودی از خداوند و یا کس دیگری است که چیزی را در اختیار انسان نهاده است. وقتی کسی به دیگری خدمتی می‌کند و نیازی از او برطرف می‌سازد، علاوه بر التزاز و انبساط خاطر در کسی که نیازش برطرف شده، وی نسبت به کسی که به او خدمت کرده و نیازش را برطرف ساخته، احساس خوشایندی پیدا می‌کند که به آن احساس رضایت گفته می‌شود. برخلاف آن دو حالت و احساس قبلی که متعلق نداشتند، این احساس و حالت نسبی است و متعلق دارد و متعلق آن کسی است که چیزی را در اختیار انسان قرار داده و نیازی را از او برطرف ساخته است. این احساس رضایت فطری و طبیعی است و در انسانهایی که بر مدار انسانیت هستند پدید می آید و در پی این حالت انسان نسبت به کسی که خدمتی به او کرده و متناسب با ارزش آن خدمت احترام و حرمت خاصی را منظور می دارد. پس از آن که احساس احترام نسبت به کسی که خدمتی به انسان کرده پدید آمد، انسان می کوشد که آن احساس احترام درونی را به وسیله جوارح و اندام خود بروز دهد و متناسب با آداب و رسوم عرف و جامعه خود و به انهای گوناگون افراد آن حالت را بروز می دهند. اولین واکنش رفتاری در مقام سپاسگزاری و قدردانی از دیگران، سپاس و تشکر به وسیله زبان است که این اولین واکنش رفتاری در برابر خدمتی است که به انسان شده است. پس از آن متناسب با آداب و رسوم جوامع گوناگون حرکتها و رفتار خاصی به عنوان قدردانی و سپاسگزاری انجام می‌پذیرد. برخی در این مقام دست بر سینه می نهند، برخی از مردم و جوامع سرشان را خم می کنند و برخی از مردم کف دو دست را در مقابل سینه روی هم می گذارند و برخی تا زانو خم می شوند. در شرع مقدس نیز نهایت ادب و حالت قدردانی و سپاس از خداوند به افتادن بر خاک و نهادن صورت بر آن محقق می گردد. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: اذا ذکر احدكم نعمت الله عز وجل فلیضع خده على التراب شکرا لله فان کان راکبا فلینزل فلیضع خده على التراب و ان لم یکن یقدر على النزول للشهره فلیضع خده على قربوسه و ان لم یقدر فلیضع خده على کفه ثم الیحمد الله علی ما انعم علی. هرگاه یکی از شما نعمت خداوند را به یاد آورد، باید برای شکرگزاری از خدا چهره روی خاک نهد و اگر سوار است باید پیاده شود و چهره روی خاک گذارد و اگر از بیم شهرت نتواند پیاده شود چهره روی کوهی زین گذارد و اگر نتواند چهره بر کف دست گذارد سپس خدا را بر نعمتی که به او داده حمد کند. بر اساس این روایت علاوه بر شکر زبانی در قبال نعمتهای خدا ادب شرعی و ادب عبودیت ایجاب می کند که وقتی انسان به یاد نعمت خدا می افتد به خاک افتد و صورت خود را بر خاک بگذارد. گذشته از آن چه گفته شد و فراتر از آن یکی از نمودها و مظاهر برجسته شکرگزاری از خداوند این است که انسان از نعمت خدا استفاده شایسته ببرد و آن نعمت را در مسیری که مطلوب و مورد رضایت خداوند است به کار گیرد. وقتی انسان می نگرد که خداوند نعمتی را در اختیار او نهاده که استفاده بجا و شایسته از آن نتایج همیشگی و دائمی در پی دارد، عقل سلیم حکم می کند که از آن نعمت استفاده صحیح و مطلوب صورت پذیرد و مورد سوء استفاده قرار نگیرد تا در نتیجه ضرر و خسارتی متوجه انسان نگردد. وقتی دوستی چیزی را در اختیار ما می نهد، در درجه اول انتظار دارد که از آن سوء استفاده نکنیم و در درجه دوم انتظار دارد که به گونه ای از آن استفاده کند که نفعی نیز عاید او شود. مثلا وقتی کسی لباس زیبایی به ما هدیه می دهد، انتظار دارد که ما آن را بپوشیم تا او ببیند و لذت ببرد یا وقتی انگشتری به ما هدیه می دهد، توقع دارد که از آن استفاده کنیم. طبیعی است که خداوند در قبال نعمتی که به ما داده به دنبال نفع و لذتی نیست چون او غنی و بی‌نیاز است. پس او از ما می‌خواهد که از نعمتش سوء استفاده نکنیم و از نعمت‌های او به خصوص نعمت‌های معنوی چون عقل در مسیر رسیدن به تکامل و سعادت ابدیمان بهره برداری کنیم. به تعبیر دیگر خداوند از ما می خواهد که نعمتش را در راه حرام و معصیت به کار نبندیم و آن را در جهت عبادت و اطاعت خدا و تکامل خودمان به کار گیریم. اگر کسی نعمت خدا را در راه حلال به کار گیرد و استفاده مباح از آن ببرد و آن را در راه حرام و معصیت به کار نگیرد تا گرفتار عذاب و کیفر الهی گردد و به تعبیر دیگر نعمت خدا را به نقمت تبدیل نکند و کفران نعمت نداشته باشد، مرتبه ای از شکر نعمت خدا را به جا آورده است. اما اگر علاوه بر استفاده حلال و مباح از نعمت الهی آن را در راه عبادت خدا به کار گیرد، مرتبه بالاتری از شکر خدا را به جا آورده است. آنگاه با توجه به مراتب عبادت بندگان که پایین ترین مرتبه آن عبادت از ترس آتش جهنم است و مرتبه بعدی عبادت به جهت نیل به ثواب و پاداش است و مرتبه عالی و نهایی آن عبادت برای تحصیل رضوان الهی و نیل به قرب معبود می باشد، هرچه انگیزه انسان در عبادت خدا فراتر رود، مرتبه شکرگزاری انسان از نعمت الهی نیز افزایش می یابد. با توجه به آنچه گفته شد در قبال نعمتی که خداوند در اختیار انسان می نهد، اولین مرتبه شکر نعمت خدا که فطرت انسانی اقتضای آن را دارد این است که انسان با زبان شکر خداوند را بگوید و سپس او را به جا آورد. دومین مرتبه آنکه سجده شکر به جا آورد و صورت بر خاک نهد. سومین مرتبه آنکه نعمت خدا را در راه گناه و معصیت مصرف نکند. چهارمین مرتبه شکر نعمت این است که آن را در راه عبادت خدا به کار گیرد و در این مرتبه هر چند قصد و نیت او در عبادت خالصانه تر و کامل تر باشد، به مرتبه عالی تری از کمال و شکرگزاری خدا نائل می گردد. راهکار پیدایش انگیزه شکرگزاری در انسان. گاهی انسان انگیزه سپاسگزاری و شکرگزاری از خداوند را ندارد. از این روی این سوال مطرح می شود که چگونه انگیزه شکرگزاری از خداوند در انسان پدید می آید؟ گرچه انسان فطرتاً به کسی که نعمتی را در اختیارش نهاده احترام می گذارد و از او تشکر می کند، اما گاهی انسان توجه ندارد که نعمتهایی را که دارد خداوند در اختیار او نهاده است. ثانیاً اگر توجه هم داشته باشد، گرفتاری‌ها و مشکلات مانع شکرگزاری از خداوند می‌گردد، یا آنکه در مقام شکرگزاری به گفتن الحمدلله یا شکرن لله بسنده می‌کند و مراتب کامل شکرگزاری از نعمت‌های خدا را به جا نمی‌آورد. پاسخ این است که برای یافتن انگیزه جهت انجام هر کار اختیاری باید به منافع آن کار اندیشید که اگر منافع و نتایج آن کار برای انسان ارزشمند و مهم باشند، انسان به انجام آن اقدام می‌ورزد. صرف نظر از موانعی که ممکن است سر راه انجام کار خیر به وجود آید، در شرایط طبیعی و عادی عدم باور و عدم توجه به منافع کار خیر یا غفلت از آنها باعث می‌گردد که انسان به انجام کار خیر مبادرت نورزد. پس برای ایجاد انگیزه جهت انجام کار خیر و از جمله شکرگزاری از خداوند، در مرحله اول انسان باید به منافع و فواید آن کار توجه کند. اولین فایده توجه به نعمتها برای انسان و حتی برای کسی که اعتقادی به دین ندارد این است که از داشتن آنها لذت می‌برد و احساس خوشنودی و رضایت می‌کند. وقتی انسان به دارایی‌ها و امکانات خود توجه می‌کند، چه بر این باور باشد که آن دارایی‌ها را خداوند در اختیار او نهاده و چه باور نداشته باشد، احساس شادمانی و رضامندی می‌کند. صرف نظر از این که ما به خداوند ایمان داریم و معتقدیم که وجود و جوارح و اعضای بدن ما از خداست و خداوند به تدبیر آنها می پردازد، اگر به اعضای بدن خود نظیر گوش و چشم خود بنگریم، در میابیم که چه سرمایه های کلانی در اختیار ماست و قدر آنها را نمی دانیم. اگر چشم کسی کور شود، حاضر است همه ثروت خود را بدهد و در مقابل چشمش بینا گردد، یا اگر قلب، کبد و دیگر اعضای او آسیب ببیند، از صرف هر هزینه‌ای برای به دست آوردن سلامتی آنها دریغ نمی‌ورزد. حال وقتی انسان به این سرمایه‌های کلانی که خداوند به رایگان در اختیارش نهاده است می‌اندیشد، احساس شادمانی و رضایت می‌کند و وجود پاره‌ای از کمبودها او را نگران نمی‌سازد. فایده دیگر توجه به نعمت‌ها این است که انسان در می‌یابد که محبوب کسی است که آن نعمت‌ها را در اختیارش نهاده است. یکی از بزرگترین نیازهای روانی انسان محبوب گشتن در نزد دیگران است. در روانشناسی ثابت شده است که اگر انسان در شرایطی قرار گیرد که احساس کند هیچ کس او را دوست ندارد و از چشم همگان افتاده است، در بدترین وضعیت روحی که کمتر برای کسی رخ می‌دهد قرار می‌گیرد و ممکن است در آن شرایط دیوانه شود یا ممکن است اقدام به خودکشی کند. پس نیاز به دوست داشتن یک نیاز ضروری روانی است و وقتی انسان در میابد که چون خداوند او را دوست می‌دارد آن همه نعمت را رایگان در اختیارش نهاده، اطمینان خاطر و آرامش روحی پیدا می‌کند و به شکر نعمت‌های الهی می‌پردازد. آنگاه وقتی انسان توجه می‌یابد که ممکن است آن نعمت‌ها از بین بروند، اما اگر شکر آنها را به جا آورد دوام پیدا می‌کنند، انگیزه او برای شکرگزاری تشدید می‌گردد. همچنین وقتی در می‌یابد که با شکرگزاری از خدا نه فقط نعمت دوام پیدا می‌کند، بلکه آن نعمت افزایش می‌یابد و کامل‌تر می‌گردد. همچنین وقتی در میابد که با شکرگزاری از خدا، خداوند ثواب و نعمتهای ابدی اخروی را در اختیارش می‌نهد، با همه وجود در صدد شکرگزاری از نعمتهای الهی برمی آید. نعمتهای دنیوی که انسان به آنها دل می‌بندد و مثلا وقتی نعمت سلامتی او در خطر قرار می‌گیرد، با صرف هر هزینه‌ای می‌کوشد که سلامتی خود را بازیابد، زودگذر هستند و بالاخره روزی می‌رسد که همه آن نعمتها و از جمله نعمت عمر از انسان ستانده می‌شود. اما نعمتهای اخروی ابدی و جاودانه و از نظر کیفیت و تأمین نیازهای معنوی انسان و جلب شادمانی و رضامندی انسان نیز قابل مقایسه با نعمتهای دنیوی نمی باشند. از این نظر جا دارد که انسان اهتمام بیشتری برای کسب نعمتهای معنوی و ابدی پیدا کند و یکی از راه‌های جلب آن نعمتها شکرگزاری از خداوند است. پس غفلت از نتایج شکرگزاری خدا عامل اصلی نداشتن انگیزه برای شکرگزاری است. عدم توجه به اینکه توجه به نعمت و شکر آن باعث آرامش یافتن روح و روان و شادمانی انسان و عدم توجه به پاره‌ای از کمبودها و همچنین باعث دوام، افزایش نعمت و بالاتر از همه باعث دریافت ثواب و پاداش اخروی که نعمتی ابدی است می‌گردد. گذشته از آن که توجه به نعمت‌های الهی ایجاب می‌کند که انسان از روی سپاسگزاری و ادب اسلامی و با خشوع و خضوع سر بر خاک بگذارد، این عمل که با انگیزه شکرگزاری از خداوند انجام پذیرفته، عبادت خالصانه نیز محسوب می‌گردد. جا دارد به واکاوی انگیزه چنین عبادتی بپردازیم. آن انگیزه می تواند امید به دوام و افزایش نعمت باشد و می تواند انگیزه آن احساس، تکلیف و محبوب بودن آن عبادت در نزد خدا باشد. بدون چشم داشت افزایش و دوام نعمت و حتی ثواب و پاداش اخروی. بسیاری از مردم با انگیزه رسیدن به ثواب و پاداش به عبادت می پردازند و اگر از آنها سوال شود که چرا عبادت می کنید، می گویند برای کسب پاداش و ثواب و رهایی از آتش جهنم. اما انگیزه کسانی که به تعالی و کمال دست یافتند و توانستند نیت و رفتارشان را برای خداوند خالص گردانند، احساس تکلیف و جلب رضایت خداوند است. اگر خداوند پاداشی به آنها عطا نکند هم به عبادت و شکرگزاری از خداوند می پردازند. آنان خود را مدیون خداوند و نعمتهای او می دانند و تا شکرگزاری نکنند آرامش نمی یابند و حداقل با شکرگزاری از خداوند می کوشند که در حد توان دین خود را به خداوند ادا کنند. در روابط بین مردم نیز مشاهده می شود که وقتی کسی خدمتی به هم نوع خود می کند، کسی که خدمت را دریافت کرده خود را رهین کسی می یابد که به او خدمت کرده و می کوشد که حداقل با زبان به جبران آن خدمت و سپاسگزاری بپردازد و با تشکر و عذرخواهی می کوشد از بار مسئولیت و دین خود بکاهد. اگر به واکاوی این سطح از انگیزه نیز بپردازیم، در میابیم که در آن به نوعی توجه به خیش نهفته است. چون احساس ناراحتی از عدم شکر نعمت و در نتیجه آرامش و اطمینان یافتن دل و وجدان محرک شکرگزاری گردیده است. اما دوستان خاص خدا که به عالی‌ترین مراتب کمال و اخلاص دست یافتند، چنان غرق در عظمت، محبت و ولایت الهی هستند که خود را فراموش می‌کنند و انگیزه های نفسانی محرک آنان برای عبادت خداوند نمی‌گردد. نقش ادعیه در تقویت روحیه شکرگزاری از خدا. به هر روی انسان حتی برای جلب بیشتر نعمت و دوام آن و نیل به ثواب اخروی هم که شده، باید به شکرگزاری خداوند بپردازد و چنان که گفتیم درک ضرورت سپاس و شکرگزاری از خداوند متوقف بر شناخت نعمتهای خداست و پرواضح است که انسان از درک گستری نعمتهای خداوند عاجز است و حتی اگر ما تمام وقت خود را به شکرگزاری بپردازیم، نمیتوانیم حق سپاس از همه نعمت های خدا را به جا آوریم. پس برای اینکه ناسپاسی و کفران نعمت نکرده باشیم، باید در حد امکان قدری از وقت خود را در شبانه روز به شکر نعمت‌های خدا اختصاص دهیم. بهتران است که هر چند روز دعاهایی را که مربوط به شکر نعمت‌های خداست بخوانیم، نظیر مناجات شاکرین و دعای دیگری که در صحیفه سجادیه درباره شکر وارد شده و در آن به کوتاهی در ادای شکر خدا اعتراف شده است. در این باره یکی از بهترین و مؤثرترین دعاها که در آن کرارن از نعمتهای خدا یاد شده است و بزرگان تأکید دارند که آثار دنیوی و معنوی فراوانی دارد، دعای جوشن صغیر است که شایسته است انسان هفته یک بار ولو اقل ماهی یک بار آن دعای شریف را بخواند تا بدین وسیله به یاد نعمتهای بزرگی بیفتد که گاهی انسان از آنها غافل می گردد. در فرازی از آن دعای شریف آمده است: الهی و کم من عبد امسا و اصبح فی کرب الموت و هشرجت صدر و نظر الى ما تقشعر منه الجلود و تفزع له القلوب و انا فی عافیت من ذلک کله فلک الحمد و یا رب من مقتدر لا یغلب و زی انات لا یعجل سل علا محمد و آل محمد و اجعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. الهی و کم من عبد امسا و اصبح سقیما موجعا فی انت و اویل یتقلب فی غمه لا یجد محیصا ولا یسیق طعاما ولا شرابا و انا فی صحت من البدن و سلامت من العیش کل ذالک منک. الهی و کم من عبد امسا و اصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا تریدا منجهرا فی مزیق و مخبأت من المخابع قد زاغت علیه الارض برحبها لا یجد حیلتا ولا منجا ولا مهوا و انا فی امن و طمأنینت و عافیت من ذالک کله. خدایا چه بسا بنده‌ای که شب و روزش می‌گذرد در حالی که با خطر مرگ مواجه است و دلتنگ و اندوهناک است و مرگ را که بدنها از آن لرزان و دلها از آن ترسان می‌باشند به چشم می‌نگرد و من از این بلاها مسون هستم. خدایا چه بسا بنده‌ای که شب و روزش با بیماری سخت و درد و رنج می‌گذرد و فریاد می‌کند و با غم و اندوه در بستر بیماری به خود می‌پیچد، نه گریزگاهی می‌یابد و نه خوراک و نوشیدنی بر او گوارا می‌گردد و من با تندرستی و سلامت بدن و آسودگی و آسایش زندگی می‌کنم. همه اینها از فضل و کرم توست. خدایا چه بسا بنده‌ای که شب و روزش با ترس و هراس و استراب سپری می‌گردد و بیمناک از دشمن به هر سو می‌گریزد و در هر سوراخی می‌خزد و در پی دخمه‌ای است که در آن پنهان شود و زمین با همه فراخی و گستردگی بر او تنگ گشته و چاره‌ای نمی‌یابد و پناه و جایگاهی ندارد و من از همه این رنج و بلاها ایمن و آسود خاطر و سلامت هستم. در ادامه دعا آمده است: الهی و سیدی و کم من عبد امسا و اصبح مقلولا مکبلا فی الحدید به عید الاداد لا یرحمونه فقیدا من اهله و ولده منقطعا عن اخوانه و بلده یتوقع کل ساعت به ای قتلت یقتل و به ای مسلت یمثل به و انا فی عافیت من ذالک کله. الهی و کم من عبد امسا و اصبح یقاس الحرب و مباشرت القتال بنفسه قد غشیته الاعداء من کل جانب بالسیوف و الرماح و آلت الحرب یتقعقع فی الحدید قد بلغ مجهوده لا یعرف حیلتن ولا یجد مهربا قد ادنف بالجراحات او متشهتن بدمهی تحت السنابک والارجل یتمنا مشربتن من ماء او نظرتن الى اهلهی و ولده لا یقدر علیها و انا فی عافیت من ذالک کله. خدایا و سید من چه بسا بنده‌ای که شب و روزش سپری گردد در حالی که دشمن قل و زنجیر بر او افکند و به دور رحم نکند و جدا از کسان و فرزندان و دور از برادران و وطن به سر برد. هر ساعت در انتظار آن است که او را چه سان خواهند کشت و چگونه بدنش را قطعه قطعه می کنند و من از این بلاها محفوظ و سالم هستم. خدایا چه بسا بنده‌ای که شب و روزش در میدان جنگ می‌گذرد و با رنج و سختی و دشمن روبروست و از هر طرف دشمنان با شمشیر و نیزه و با تیر و سنان او را احاطه کردند و او در میان آهن و فولاد و با نعره و فریاد و در نهایت رنج و گرفتاری می‌کوشد اما چاره و گریزگاهی نمی‌یابد. بدنش زخم فراوان برداشته و در خونش در زیر سم اسبان و پاهای جنگجویان غوطه‌ور گشته و آرزوی جرعه‌ای آب و یا دیدار مجدد زن و فرزندان را می کشد و به خواستش نمی رسد و جان می سپارد و من از این بلاها و رنجها محفوظ و سالم می باشم. ضرورت شکرگزاری از نعمت حکومت اسلامی. در مقام شکرگزاری گاهی انسان به اجمال و یک جا شکر همه نعمتهای خداوند را به جا می آورد، ولی شایسته تر آن است که نعمتهای خدا دستبندی شوند و به تفصیل هر بخش از نعمتها نام برده شوند و شکر آنها به جا آورده شود. مثلا انسان جداگانه نعمتهای موجود در بدن، نعمتهای روانی و روحی، نعمت ایمان و هدایت، نعمت خانواده، نعمت فرزند سالم مؤمن، نعمت خیشان، نعمت رفیق شایسته و نعمت استاد را در ذهنش مرور کند و یا بر زبان آورد و در قبال هر یک از آنها خداوند را شکر گذارد. همچنین به نعمت‌های اجتماعی و به خصوص نعمت حکومت اسلامی که در رأس آن نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار گرفته توجه یابد و به پاس این نعمت بزرگ حمد و سپاس خداوند را به جا آورد. نعمتی که در سایه آن برکات فراوان مادی و معنوی و عزت و سرفرازی نصیب ما گشته است و ما با کمال آسایش و بدون مزاحمت در کشور اسلامی خود و در نظام ولایت فقیه می توانیم به وظایف دینی و اجتماعی خود بپردازیم. در دوران پهلوی و حاکمیت رژیم ستمشاهی وضع بگونه‌ای بود که دانشجویان مذهبی جرأت نداشتند در محیط دانشگاه نماز بخوانند، چون مورد استهزاء و تمسخر دیگران قرار می گرفتند. حتی کارگزاران آن نظام در صدد بودند که در محیط دانشگاه حجاب را ممنوع سازند. محیط شهر و اجتماع فاسد و آلوده بود و مراکز فساد، قمارخانه ها و مغازه های مشروب فروشی فراوان بود و شمار مشروب فروشی ها بسیار بیشتر از کتاب فروشی ها بود. تا اینکه با مجاهدت‌های رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پیروان صادق ایشان آن نظام سرنگون گشت و حکومت اسلامی جایگزین آن گردید و مراکز فساد تعطیل شد و فرهنگ اسلامی گسترش یافت و مردم در کمال آسایش و امنیت به وظایف فردی و اجتماعی خود می‌پردازند. ما باید این حکومت و نظام اسلامی را که با رهبری داهیانی حضرت امام و جانفشانی‌های شهیدان سرفراز به وجود آمده مقایسه کنیم با دولت‌ها و حکومت‌هایی که در همسایگی کشور ما قرار دارند و یا سایر حکومت‌هایی که غرق فساد هستند و مسئولان آن حکومت‌ها به فکر عیاشی و خوشگذرانی و انباشت ثروت و سرمایه و سوء استفاده از درآمدهای ملی می باشند. بنگریم به شرایط ناامن کشورهای افغانستان و عراق که هر روز عده‌ای هدف بمباران‌ها و عملیات انتحاری قرار می‌گیرند و جانشان را از دست می‌دهند و فرصت زندگی همراه با امنیت و رشد اقتصادی از مردم گرفته شده است. ما باید خداوند را سپاس گوییم که در مملکتی به سر می‌بریم که امنیت حاکم بر آن در دنیا بی‌نظیر است. چندی پیش چند نفر مسیحی ساکن در یکی از کشورهای غربی که مدتی برای کسب معارف اسلامی در قم به سر بردند در مصاحبه با خبرنگاران گفتند که ایران از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و ما در هیچ کشوری چنین امنیتی را مشاهده نمی کنیم. آنان گفتند که در کشور ما که از کشورهای بسیار پیشرفته به شمار می آید زنها جرأت نمی کنند که پس از غروب آفتاب از خانه خارج شوند و در خیابانها قدم زنند. چندی پیش در روزنامه خواندم که در کشور آلمان رانندگان زن برای این که مورد تجاوز قرار نگیرند مجسمه نیمتنه انسانی را در کنار خود قرار می دهند تا افراد فاسد تصور کنند آن رانندگان زن همراه دارند و از فکر تجاوز به آنها منصرف گردند. بنگرید با اینکه در کشوری چون آلمان همه لذت‌های مادی و حیوانی فراهم است، اما چون خوی حیوان صفتی و شهوت پرستی افراد فاسد سیری ناپذیر است، از آن لذت‌های حیوانی که در اختیارشان قرار دارد سیر نمی‌گردند و به فکر تجاوز و تعرض جنسی به دیگران می‌افتند و در نتیجه امنیت جنسی و روانی جامعه را سلب می کنند.
الهی من ذا الذی
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.